من یه بندها و ماده هایی در قانون هست برای ثبت نام نمایندگی مجلس که حالا سلامت جسمی و اینها رو زیر سوال میبره، که خب واقعا باید مشخص بشه که آخه سلامت جسمی درصد داره، در واقع
نه من میگم
موارد
اصلا
مختلف داره.
این باید یه پیگیری ویژه در موردش اتفاق بیفته
همین.
که یک کرسی ویژه این افراد، همونطوری که مثلا
من
برای
خواستم یه توضیح بدم،
خیلی فرصتمون کمه،
من بگم که دو بار این اتفاق افتاد که حتی رأی‌گیری به صحن علنی
بله بله همین رو خواستم بگم.
مثلا
بله.
مثلا توضیحات بله. که میگم خیلی توضیحات باحالی بود، میگفتم ما نمیتونیم همه یه قوانین رو به خط بریل تبدیل بکنیم. بابا الان خود افراد نابینا به راحتی میتونن برن همه مواد مورد احتیاجشون رو به هر حال جستجو بکنن، مطالعه بکنن.
بله.
ما الان آقای پزشکیان اومد یه کمیته تشکیل داد برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی.
بله.
برای کمیته ای که بررسی میکنن صلاحیت وزیر کار رو، وزیر رفاه رو، آقای چیز
میدری،
یکی از نابینایان عضو این کمیته بود، آقای سهیل معینی.
بله.
خب یک کسی مثل سهیل معینی، یکی مثل آقای علی صابری، یکی مثل پویان بابایی یا خیلی دیگه از این چهره ها.
بله.
حتما یا مثل آقای خود آقای شادکام قائم مقام انجمن نابینا ایران، کسانی هستن که آدمای مطالبه گرین، آدمایی هستن که میتونن به عنوان نمایندگان مجلس.
میگم من به نظرم میاد اگر این موضوع پیگیری بشه، نه فقط نابینایان، کلن جامعه معلولان.
بله.
این که پیگیری بشه و به ثمر برسه و به نتیجه برسه، این خیلی میتونه کمک بکنه به روند پیگیری ها و مطالبه هایی که از سوی جامعه معلولان وجود داره. آقای دکتر علی جعفری، مدیر کل محترم خدمات شهری شهرداری تهران هم به ما ملحق شدند. آقای دکتر جعفری سلام میکنم به شما. خب در مورد بحث نابینایان و مشکلاتی که وجود داره، مبلمان شهری و مسیرهای دسترسی و حمل و نقل و مواردی از این دست، خود شما خیلی بهتر از ما میدانید. خدمت شما هستیم، صحبت شما رو بشنویم. متشکر و ممنونم آقای جعفری. آقای اشکان آذرماسوله، خیلی ممنونم ازت که روی خط تلفن با ما آمدید، و همینطور آقای امیر سلامی، از شما هم بسیار سپاسگزار و ممنونم.
از شما که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین. انشاءالله که سالم و تندرست باشید و امیدوارم که روزی رو ببینیم که تمام حق و حقوق نابینایان به طور کامل ایفاد شده و به هر حال چالش‌های دست کم در زمینه شهری نداشته باشه.
انشاءالله. ممنون و متشکرم. من حسین شریفی هستم، به اتفاق نادر بنی صفار، تهیه کننده این برنامه و سردبیر سایه روشن، سرکار خانم جلالی صدا بردار این برنامه، و علی حمیدی هماهنگی سایه روشن. به همه شما وقت بخیر میگم. ممنون و متشکرم که با ما همراه بودید. خداحافظ.
بسیار عمالی، 13:03 است. با برنامه به وقت گفتگو همراه هستید و بخش گفتگوی اجتماعی سایه روشن تقدیم شما عزیزان شد. اما ما همچنان هستیم تا حدودای ساعت 14، یعنی 56 دقیقه دیگه ما در کنار شما در این بخش انشالله هستیم.
السلام علیکه ایتها الصدیقه الشهیده، همزمان با سال و روز شهادت ام ابیها فاطمه الزهرا سلام الله علیها، با حرکت هیئت‌های عزاداری به سمت میدان فاطمی در تجمع عزاداران فاطمی اقامه عزا می‌نماییم. سخنران حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی حسن آبادی، با مداحی حاج امین مقدم، حاج عبدالرضا هلالی، حاج روح الله بهمنی، حاج سید حجت بحرالعلوم، کربلای محمد حسین حدادیان. زمان دوشنبه 3 آذر ماه ساعت 11:30 همراه با نماز ظهر و عصر. میادگاه میدان فاطمی، هیئت‌های فاطمی تهران.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
۳۰۳۵ فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید. نظر، انتقاد، پیشنهاد، دغدغه، موضوع، اگر چیزی فکرتون رو مشغول کرده که فکر میکنه در برنامه به وقت گفتگو باید مطرح بشه و با کارشناس مربوط صحبت بشه، اون رو هم حتما با ما در میون بذارید و البته سامانی 162. اما اون پرونده آبستن معروف بود که حالا یه جزیره رو درست کرده بودن و دختره کم سن و سال رو در اختیار سیاستمدارا و بازیگرای هالیوود و افراد مشهور میذاشتن که خود ترامپ هم پاش گیر شده بود و خیلی هم واکنششون میدن نسبت به اون قضیه که توی جلسه گفته بود چرا این پرونده رو تمومش نمی‌کنید، ماجرا رو تمومش نمی‌کنید. اما چه اتفاقی افتاده؟ کنگره آمریکا با اکثریت فوق‌العاده، یعنی چی؟ یعنی 427-1 قانونی رو تصویب کرده که وزارت دادگستری رو ملزم می‌کنه تمام اسناد غیرمحرمانه پرونده جفری آبستین رو منتشر بکنه. این تصمیم تاریخی بعد از ماها فشار عمومی و سیاسی گرفته شده و دونالد ترامپ هم با وجود مقاومت‌های اولیه که خدمتتون عرض کردم بالاخره مجبور شده که این لایحه رو امضا بکنه. حالا از اون طرف قانون، این قانونی که حالا تصویب شده اجازه میده بعضی از بخش‌ها مثل اطلاعات قربانیان یا تحقیقاتی که همچنان فعال هستن مخفی بمونه، اما این حرکت میتونه یه افق جدیدی رو از شفافیت سیاسی، شایدم تخریب چهره‌های سیاسی، شایدم انتقام‌گیری، شایدم فشار سیاسی، حالا اینو قراره که آقای دکتر امیر ابوالفتح عزیز در موردش صحبت بکنه، قرار هست که به قول معروف این اتفاق بیفته و شایدم حالا واقعا پاسخگویی و عدالت باشه. حالا اینکه چه چیزی، چه چهره‌های قدرتمندی پشت پرده این ماجرا هستن سوال اساسیه که عرض کردم. دکتر امیر ابوالفتح عزیز قرار هست در موردش صحبت بکنه، کارشناس مسائل آمریکایی. دکتر سلام.
من خوب باشم، سلام عرض می‌کنم.
شما خوبید ان شاءالله؟
خوب باشم، تشکر.
سلامت باشید. آقای دکتر، خب مدت‌ها ترامپ واکنشش رو میداد و هی سعی می‌کرد لاپوشینی بکنه و اسنادی از این پرونده رو نشه. بعضیا میگفتن فشار لابی صهیونیستی که میخواد مجبورش کنه به ادامه جنگ با ایران یا حالا هر چیزی. نظر شما چیه در این مورد؟
ببینید، شما تو درست توضیح فرمودین که ترامپ اول موافق نبود، دائم گفتش که این یه حقوقت و یه کلک و این کلک دموکرات هاست، ولی عاقبت هم داد.
چون عکساش پخش شد دیگه.
بله،
چون عکساش دیگه پخش شد دیگه.
بله عکسش که خب از قبل هم بود، ولی میگفتش که این همش اینا دروغه و صحنه سازی. حالا اورکای به اون شده، ولی اینکه الان ترامپ چرا تن داد در نهایت، یکی این بود که خب فشار اکونومی خیلی زیاد بود. نکته بعدش این بود که در درون حزب جمهوری خواه دعوا شد دیگه. این خانم مارجوری تیلور گرین اومد و یه تعداد از دموکرات ها جمهوری خواه پیوستن به دموکرات ها و معلوم بود که در مجلس نمایندگان رأی میاره. در نهایت وقتی هم که برای ترامپ مسجل شد که رأی میاره، تصمیم گرفت که چیز مثلا مقاومت نکنه، چون خب بدنامیش میموند برایش دیگه. نکته بعدش این بود که شاید هم اطلاعات خاصی توش نیست. شما ببینید مواردی که قرار منتشر بشه بخش های غیر محرمانه است. خورد خورد و تدریجی یه سری اسناد اومده بود بیرون، یعنی عمده ترین چیزهایی که میتونستن برای شخص ترامپ به قول معروف یک گزکی پیدا بکنن، عمده ترینش اومده بود بیرون. احتمالا خیلی چیزی به علیه خود ترامپ نیستش، برای همین تصمیم گرفت خیلی مقاومت نکنه روی این قضیه و به جای که مثلا داخل حزب جمهوری خواهد دعوا بشه و نزدیک انتخابات و اینو که انتخابات شکست بخورن، این ریسک رو پذیرفت که پیوست به این مطالبه. ولی نکته مهمش اینه که بخشی از این پرونده محرمانه. شما اشاره کردید به مواردی مثل مثلا حفظ حریم خصوصی قربانیان، اطلاعات شخصی قربانیان فاش نشه، ولی در دل همین مصوبه‌ای که الان تبدیل شده به قانون، به دولت اجازه میده مواردی که امنیت ملی رو به خطر بندازه رو فاش نکنه. نکته اینجاست که در این پرونده‌ای که پای خیلی از قول‌های سیاست و اقتصاد و هالیوود و وال استریت وسط هست، چه چیزی هست که امنیت ملی رو به خطر میندازه؟ اینجاست که یه سری شبهه‌هایی پیش میاد که آیا جفری اپستین عامل یک کشور خارجی بوده، عامل یک سرویس خارجی بوده، ارتباطی داشته با دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی که حالا الان مثلا توجه رفته به سمت اسرائیل، آیا اخاذی بوده، آیا یه پرونده
آتوگیری بوده هستن، هر چیزی.
این مثلا فرض کنیم میخواستن از بیسی سیاست نداران آتو بگیرن که بعدها علیهشون مثلا فرض کنیم اون کشور اون سرویس مثلا کاری انجام ندن. اینجاست که سوال پیش میاد که چی هستش که امنیت ملی رو به خطر میندازه، وگرنه خب بقیه مواردش مشخصه دیگه. مثلا اسم رئیس جمهور قبلی مثلا کلینتون 26 بار با هواپیمای آقا رفته، خود تصویر خود ترامپ بارها تو اومده که رفته با اپستین با هم رفیق بودن، دوست بودن، مکاتباتی داشتن، یا افراد دیگه مثلا برادر پادشاه انگلستان الان مثلا پاش میده.
بله.
اینا اسامی بوده از سالها قبل، این موارد بوده، ولی اینکه حالا این یک داستان حاکمیتی بوده، یک مسئله حکومتی بوده، دولتی بوده، چون الان این اسامی هم شخصهایی یا سیاستمدار سابق بودن یا الان نهایتا مثلا سیاستمدار حال حاضرن یا مثلا تو کسب و کار تو هالیوود و تو وال استریت هستن، اونه که فعلا هستن. ولی بحث این که آیا این پای دولت ها وسط، پای سرویس های اطلاعاتی وسط،
اصلا اون طرف میتونه فکر کنیم که شاید قربانی ها که الان دیگه سنشون هم رفته بالا دیگه،
بله اونا که
شاید اونا هم اصلا دارن حق خودشون رو مطالبه میکنن.
نه اونا که درسته، اونا که به هر حال یه سری دختران زیر سن قانونی بودن، از اینا مورد سوء استفاده قرار گرفتن، شبکه فساد بوده، این دخترا رو دست به دست دست این آدم ها میچرخیده، مهمانی های آنچنانی همه اینها بوده، فساد توش بوده، فسادش یعنی این چیز اثبات شده است در مورد این فاسد بودن این افراد و این شخص که رفت زندان و بعدشان حالا مشکوک مرده، معلومه خودکشی کرده، کشتنش چی بوده. همه اینها یه طرف، مثلا اینه که پای دولت ها وسط هست یا نیست.
آفره.
اینجا اون سوال اصلی هست که اگه پای، چون مثلا میگن که این آدم ارتباط نزدیکی با CIA داشته، یه عده میگن ارتباط نزدیکی با موساد داشته، یه عده میگن این اسرائیلی ها اینو درست کرده بودن، این داستان درست کرده بودن که این مثلا بزرگان امریکا رو همشون ازشون یه فیلمی آتوی عکسی داشته باشن که روز به زنگا مثلا اینا تهدید بکنن به انتشار. اینا چی ایناست که ابهام میگنه؟ مثلا بله شفافیتش وجود داره، احقاق حق یه سری زنان هستش که اینا حقشون خورده شده، اینا به حقوقشون میرسن، بالاخره این آدم هم که خودکشی کرده، اون یکی اون خانومه که همکارش بوده، همدستش بوده، شریکش بوده، چی بوده، هرچی بوده، نامزدش بوده، اونم که تو زندانه، همه اینها خوبه بالاخره، ولی این نقطه ابهام این قسمتشه که حاکمیتی و حکومتی و اطلاعاتی امنیتی بوده یا نه.
بسیار همالی. حالا پس باید صبر کنیم ببینیم که تبعات این ماجرا چه چیزی میتونه باشه، چه اسنادی رو میشه و بعد چه واکنش‌هایی رو نشون میدن به این ماجرا، درسته؟
بله، اون بخشی که اسنادش که بخاطر رو بشه که اونا رو میشه دیگه، اونا خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، همه هم میدونه، حتی خود
واکنش بعدش مهمه دیگه.
بله اون ببینید همینه، این الان بحثی که وجوده اینه که آیا این داستان جفری اپستین میره کنار دست جان کندی. جان کندی 70 سال از ترورش گذشته، هنوز اثبات فاش نشده.
بله.
اینجاست که خیلی مسئله به قول داغ میشه و وگرنه خب بله مثلا رسوا میشه بیل کلینتون، رسوا میشه فرض کنید دیگه بیل کلینتون که اون ماجرای لوینسکی که داشت دیگه از اون بالا تکی دیگه نداره، رسوا میشه مثلا فلان رئیس بانک فلان مثلا بزرگ هالیوود بزرگ مثلا.
حالا خود ترامپ چی؟ چه تبعاتی باید منتظر اون باشه؟
خود ترامپ همه قرائن و شواهد نشون میده که از سالها پیش رابطهش رو با این آدم قطع کرده، دوستش بوده، رفیقش بوده، ولی مثلا این نیستش که این آدم ها ببینن یه بحثی که با یک آدم فاسد اینا رفاقت کردن یا تو فساد مشارکت داشتن. الان مثلا اندرو شاهزاده که حالا عنوانش ازش گرفتن،
بله،
پسر ملکه الیزابت، این در فساد نقش داشته، ولی دونالد ترامپ رفیق یک آدم فاسد بوده، هنوز هیچ نشانه ای نیامده بیرون که ترامپ رو نشون بده که این در بخش های فسادآلود در اون شبکه که دختران دست به دست میکردن ارتباط جنسی با این دختران زیر سن قانونی داشته رو هیچ کدومش مربوط به ترامپ الان نیست. ولی بعد از این آدم ها که در این شبکه فعال بودن اونا یا زندان رفتن یا رسوا شده، مثل اندرو، چون اون تو این کار مشارکت داشت، حالا حقوقیش مثلا میگم مشارکت اینجوری شده میگم، ولی ترامپ فقط رفیقش بوده، دوستش بوده که البته میگم حالا سالها میگه قطع ارتباط کرده بوده و میگه مثلا باش هیچ کاری نداشته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر.
قربون شما،
سلامت باشه، روز خوبی داشته باشید. ممنونم. خب دوستان خوبم، با دکتر امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا در مورد پرونده جفری اپستین و قانونی که توی دادگستری آمریکا، وزارت دادگستری آمریکا تصویب شد، البته با فوق‌العاده 427/1 در مورد انتشار اسناد غیرمحرمانه در مورد این پرونده صحبت کردم. برگردیم به کشورمون ایران که جزو 10 کشور نخست جهان در تعداد آثار ثبتی یونسکو قرار گرفته. چرا با داشتن این حجم از آثار تاریخی و قدمت تاریخی حدود 7000 خورده سال که چه بسا بیشتر هم هست و تا الان فقط این شواهد به دست ما رسیده، حالا چه تاریخی باشه، چه فرهنگی باشه، چه طبیعی باشه، الان تو جمع 10 کشور نخست جهان از نظر آثار ثبتی یونسکو قرار گرفته و این دستاورد نه فقط نماد غنای فرهنگی و تاریخی کشورمونه، بلکه یه فرصتیه برای توسعه گردشگری، آموزش، تقویت هویت ملی و مواردی از این دست. حالا حفاظت و معرفی این میراث جهانی نیازمند یه برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت علمی و مشارکت فعال مردم و نهادهای فرهنگی که پیرامون این باید دکتر مرشاد کاظمی، مدیر ستاد گردشگری شهرداری تهران و عضو کمیسیون گردشگری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران در موردش صحبت بکنه. آقای دکتر سلام.
منم سلام عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم، خواهش میکنم.
سلامت باشه، بزرگوارید. آقای دکتر، تا الان مشخص شده که ایران چه تعدادی از آثارش توی فهرست یونسکو ثبت کرده؟
بله.
توی 10 تا کشورم بفهمید که جایگاهش کجاست.
بله، خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم.
همطوری که از عطالی اشاره فرمودید، ایران از لحاظ تنوع و ارزش جاذبه‌های گردشگریش خب جزو 10 کشور معرفی شده، 10 کشور برتر جهان. خب چرا که بالاخره تنوع اقلیمی و جغرافیایی عظیمی داره، بزرگی داره، از لحاظ گنجینه‌های عظیم تاریخی همینطور. ما همطور که سوال حضرت عالی بود، ما 28 اثر ثبت جهانی یونسکو داریم.
بله.
و 100,000 اثر تاریخی ملی داریم. این و همچنین از لحاظ تنوع فرهنگی و آیینی، خب اینا همه و یه تمدن چند هزار ساله باعث شده که ما جزء برترین ها باشیم از لحاظ ارزش جاذبه‌های گردشگری در دنیا.
بله. خب چرا نمیان پس آقای دکتر؟ تبلیغاتمون کمه، نمیدونم تبلیغات دشمن زیاده، تبلیغات منفی دشمن زیاده.
همینطوره. بفهم یکی از لحاظ معرفی و تبلیغات بین المللی خب ما خیلی قوی عمل نمی کنیم، این کار صورت نگرفته. زیر ساختای گردشگری احتیاج داره تقویت بشه. با توجه به این تنوعی که اشاره شد، اون زیرساخت براش مهیا نیست. تصویر ایران در رسانه‌های خارجی متاسفانه با غرض‌ورزی‌هایی که بالاخره جهان غرب داره، این تصویر خوبی از ایران ارائه نمیشه. خیلی از اینهایی که میان یک تصور دیگه‌ای دارن. وقتی مسافرها ما بالاخره باشون
بله
در گفتگو هستیم، میان میبریم میاریم، میگن ما فکر نمی کردیم به این صورت باشه که اون چیزی که به ما گفتن و این چیزی که ما الان میخوام ایران رو ترک کنیم مثلا کاملا با هم فرق کنه. یعنی سر در سر رفع کنه و چقدر ایران خوب، چقدر تعریف میکنن، مهمان نوازی و شاخصهای دیگه. یعنی به گفته خودشون واقعا بی نظیره این کارا. ولی خب متاسفانه اینه. یک در واقع مورد دیگه هم میشه اشاره کرد. راستشو میخواد باید مسئولین به واقع بخوان، یعنی همه ارکان دولت، مجلس، همه بخوان که واقعا گردشگری رشد کنه و گردشگری رو بشناسن.
بله.
ما مشکلات ریزی داریم. بعضی جای کوچیک میری که اصلا بالاخره عکساش همه جا هست، مثلا یه نفر اونجا وای میسه میگه آقا مثلا عکس ننداز. حالا نمیگم منظورم جزای نظامی و اینها، نه خب اونا معلومه جای خودشو داره. ولی میبینی چون که درک و سواد گردشگری، دانایی گردشگری باید حاکم بشه.
بله.
که مردم بدونن منفعتشون در اینه که بالاخره گردشگر بیاد، توریسم بیاد، از این طریق میتونن منافع خودشون رو داشته باشه.
به هر حال ثروت زیاده تو این زمینه هست. الان ترکیه رو نگاه بکنیم، تقریبا دیگه پایه اقتصادیش رو روی گردشگری گذاشته. یونان همینطور. حالا ایتالیا جدا اون ماجرای گردشگری جزء اجلاس جی 7 و کشورهای صنعتی هست، ولی صحبت اینه که خیلی از کشورهای شرق آسیا اصلا پایه اقتصادشون رو بر گردشگری گذاشتن، ولی ما همچنان عقب موندیم.
بله دقیقاً همینه. ببینید ما بزرگترین امتیاز، حالا اون تنوع اینها رو که اشاره کردم که خب بله اونها همه هشت سر جای خودش هست که اصلا مثلا ترکیه خیلی اینا رو نداره.
بله.
ما بزرگترین امتیازی که داریم مهمان نوازی مردم ایرانه.
درسته.
ببین من خودم راجع به سفرنامه ها زیاد کار کردم، به خصوص مثلا کسایی که تو تهران اومدن و اینها. واقعا این سفرنامه های دوره قاجار، صفویه، حالا بعدش هم مطالعه میکنید، تقریبا تمامیشون میگن آقا مردم ایران واقعا مهمان نوازن.
بله.
این یه خصوصیتی که نیست تو کشور دیگه، همچنان هم امروزه این هستش.
درسته.
و اینو کشورهای دیگه ندارن، یعنی ما اینو داریم. فقط باید یه برنامه ریزی بشه، یه خواست عمومی بشه که باید شروع کنیم تبلیغ به صورت تخصصی کار کنیم، داناییمون رو راجع به گردشگری ببریم در اصل بالا. یعنی بدونیم گردشگری علمه. گردشگری این نیست که فقط مثلا بلند شی بگی آقا من ماشین رو سوار شم و برم کنار رودخونه. بله اون تنوع خوبه کار، اما دستایی که بخوای کار برنامه ریزی شده کلان انجام بدی باید علم گردشگری باشه، دانایی تو گردشگری داشته باشید.
بله.
که با امید خدا بشین موفق باشید. بله.
خیلی بزرگواری کردن آقای دکتر.
در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین و انشاءالله اتفاقات خوب بیفته و ما بتونیم پذیرای حجم زیادی از گردشگرها از سراسر دنیا باشیم. حالا وزارت امور خارجه باید همکاری بکنه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید، وزارت میراث فرهنگی باید همکاری بکنه، رسانه ها باید به قول معروف کار مشترک بکنن که اصلا این آثار تاریخی رو به چشم بقیه برسونن که اونا بیان ببینن. حالا خود یونان یا آکروپولیس داره انقدر روش داره مانور میده که به قول معروف یه حجم زیادی از گردشگرها دارن هر سال میرن اونجا، یا اصلا خود ونیز ایتالیا و غیره. امیدوارم که اتفاق برای کشور ما هم بیفته، این سیاسی بازی ها رو دیگه جهان با ما بذاره کنار، این خصومت رو بذاره کنار و از نظر دوستی وارد بشه.
همینطوره. بله یعنی مردمشون هم دوست دارن، اونو بله. هم بالاخره دوست دارن بیان این تنوع اقلیمی جغرافیایی ما رو ببینن. شما در هر فصلی که تو ایران باشی 4 فصل رو میتونی ببینید.
بله.
از جنگل‌های هیرکانی شمال گرفته که 35 میلیون سال قدمت داره.
بله.
تا برسید به گرمترین نقطه‌های جنوب، خلیج فارس. واقعا نیست که همچین
درسته
قابلیت هایی تو کشورهای دیگه. ما اینو دیگه گنجینه‌های تاریخیش هم خب گفتیم، ما تمدن بیش از 2500 ساله، حتی بیش از اونم آثارش وجود داره.
بله. ممنون از خانم دکتر.
قربان شما.
سلامت باشید، روز خوبی داشته باشید.
باشید
دست شما. خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
دوستان خوبم، صحبت کردم با دکتر مهرشاد کاظمی، مدیر ستاد گردشگری شهرداری تهران، در مورد قرار گرفتن ایران جزو 10 کشور نخست جهان در تعداد آثار ثبتی یونسکو. ما هم در برنامه به وقت گفتگو یک بخش تاریخی رو هم داریم، یک گفتگوی تاریخی رو داریم که به قول معروف تقدیم شما عزیزان میکنیم و در مورد مسائل و اتفاقات تاریخی کشور عزیزمون صحبت خواهیم کرد. میدونید دیگه این برنامه برنامه تاریخ نامه است و در این گفتگوی تاریخی قرار است که در مورد واگذاری بحرین در دوران پهلوی دوم گفتگو بشه.
و سودی از استخراج نفتی دست پیدا کنیم مستقل از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار دار نمیدیم.
حالا این تو بخش سوا کشه، تو بخش اقتصادیش هم همینطوره. آقای کریمی من به شما به صراحت بگم
روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بدانم که
روستایی ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضن باید
یک مرد شناخته شده، مردی که دارای شهامت خاصی بود و حتی حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخ نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخششگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه تاریخ نامه خدمت گزار شما هستیم. اگر همراه ما بودید تا یه برنامه های گذشته به موضوع تجزیه ایران پرداختیم و اینکه در دوران قاجار چه اتفاقی افتاد، به طور مشخص‌تر در دوران پهلوی اول چه بخشی از ایران جدا شد. امروز می‌خوایم راجع به جدا شدن بخشایی از ایران عزیزمون در دوران پهلوی دوم صحبت کنیم. البته به سبب ضیق وقت خیلی گذرا و با شتاب این کارو میکنیم. اساساً هم یکی از اهداف برنامه تاریخنامه این استش که یک تشویقی انجام بده، یک تحریصی رو به وجود بیاره برای این مطالعه بیشتر تاریخ که انشالله ما توفیق در این زمینه پیدا کنیم. خب اما کارشناس محترم این برنامه جناب آقای دکتر سیدرضا حسینی هستن، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر، که من خدمتشون سلام میگم. وقتتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگوارین. آقای دکتر، ما در سال 1350
بله،
شاهد از دست رفتن دو تا جزیره بودیم، آریایی و زردکو، که خب تحت حاکمیت امارات متحده عربی در اومد که تا همین 3-4 دهه پیش اصلا وجود نداشت.
بله.
حالا بگذاریم از ادعاهای دیگه. یکی از بحث‌های تبلیغاتی که سلطنت طلبا میکنن این استش که اگر شاه ایران یعنی محمد رضا پهلوی
بله،
پهلوی دوم اگر از بحرین چشم پوشی نمی کرد، تنب کوچک، تنب بزرگ و بوموسا رو ما از دست می دادیم. باز دارن یک شکست رو پیروزی جلوه می دن. حالا موضوع اینه که خب تو جنگ ایران و عراق هم همین جوری بود دیگه، صدام میخواست خوزستان از ایران جدا کنه. آیا منطقی بود ما بگیم که به خاطر اینکه خوزستان جدا نشه حالا مثلا بخشی از ایلام و کرمانشاه رو بدیم به رژیم بس؟ حالا بپردازیم به قضیه همین بحرین به طور مشخص. چه شد که بحرین از کف رفت؟
بله.
و نخست